بزنی بلوم بده اون رادیو را.
سلام به همگیتون و شنونده هاتون و فرشیدتون.
فرشید جون خیلی خاطرتو میخواد.
ما وسواس پیدا کردیم روزای چهارشنبه پنجشنبه تو این ساعتا بشینیم فقط برنامه خوبت رو گوش بکنیم و حال کنیم. دمت گرم.
آره دیگه، ما وسواس پیدا کردیم. من اینقدر وسواس پیدا کردم که رفتم دوچرخه سواری یاد گرفتم که دیگه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنم دیگه.
چش بعد با قالی باف بوف 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 دشمن دیگه حسابی اوضاش خراب میشه.
قول میدم همه فهمیدم اون نگاه ها تو بندیدم، مجبورم آخه مدرورم اگه از تو به حد یک نفس دورم. ما همه دوره همیم دور از حسای تلخیم، شاعر یکم به چرخ تا به چرخیم، تا اومدی رو به رو وقت این آهنگ شد جانم هم آهنگ شد با ما نفسم تا
همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. سلام دوباره به اونهایی که تازه به جمع ما پیوستید. از رادیو فردا صدای ما رو زنده از ایستگاه فردا میشنوید، یا برعکس گفتم، از ایستگاه فردا صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. بلعکس، حالا به هر حال همون دیگه، تو همون مایه ها. خلاصه این برنامه الان زنده است، اما تکرارش رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید بشنوید. دوستان، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرا، ما رمضون هم که تموم شد، روز بگیراش، روز نگیراش، خلاصه همگی با هم عید فطر هم گذشت. امسال عید فطر با هر سال یه مقدار فرق داشت. فرقش این بود که علاوه بر این که حالا خب به خاطر کرونا مراسم نماز عید فطر مثل هر سال برگزار نشد و جایی هم که برگزار شد عملا نمازگزارا انقدر با فاصله از هم وایساده بودن که شاید بشه گفت اولین نماز جماعتی بود که به صورت فرادا برگزار میشد دیگه. اما حالا به غیر از اینا، سر اعلام عید فطر هم بین علما کلی اختلاف افتاد. یعنی معظم له و دوروبریای ایشون روز یک شنبه رو عید فطر اعلام کردن، بعد از اون ور یه تعدادی از مراجع تقلید از جمله آقای سیستانی توی عراق و چند تا مرجع تقلید توی ایران گفته بودن دوشنبه عید فطره. البته خب از اونجا که معظم مولا درزش، یعنی مولا حرفاش نمیره، سفت و سخت وایستاد که همین یک شنبه که من گفتم عید و الا بلا همینی که هست و حرف اضافه هم نباشه. یکی دوتا از مراجع تقلید داخل ایران هم از جمله مکارم شیرازی و وحید خراسانی که اول گفته بودن دوشنبه عیده، تا دیدن آقا نظرش عوض نمیشه دیگه نرمش قهرمانانه سری نشون دادن و از دوشنبه رأی خودشونو برگردوندن به یک شنبه. اما خب باقی مراجع ظاهرا سر حرف خودشون موندن و این بود که یه مقدار اوضاع پیچیده شد، کار کشید به صدا و سیما. الان گوش بدین، در تلویزیون دارن مسئله رو توضیح میدن برای مردم، اینجوری حل و فصلش میکنن.
اختلاف در اعلام عید برمیگرد به اختلافات فقهی، یعنی مسئله یه جنبه کاملا فقهی داره، چون حالا بعضی مردم ممکنه فکر کنن که مثلا یک خدای نکرده مثلا انگیزه های خاصه مثلا سیاسی و اینا باشه که اصلا اینطور نیست، فقط اختلافات فقهی هست و مردم هم به اون چیزی که در واقع نظر مرجع تقلیدشون هست باید عمل بکنن.
بله، اختلافات فقهی هست، این چیزا مهم نیست، مردم دخالت نکنن، همونطور که گفتن مردم هم به نظر مرجع خودشون عمل کنن. حالا فقط اینجا یه سوالی پیش میاد. خب فرض کنید اهالی یه منطقه‌ای مثلا مقلد چه می‌دونم مرجعی باشن که معتقد دوشنبه عید فطر بوده، بعد یک شنبه مقلدان معظمله تو خیابون عید فطر بگیرن و نقل و شکلات و شیرینی و اینا پخش کنن. بعد الان مقلدان این معظمله حق دارن با مقلدان اون معظمله حمله کنن که چرا دارین عیداتون رو میریزید تو روزهای ما؟ حق دارن؟ یا چه می‌دونم، یا اصلا فرض کنید آقا مثلا دوشنبه رو عید فطر اعلام می‌کرد، یه مرجع دیگه یک شنبه، فرق نمی‌کنه، برعکسش کنید. یعنی یه مرجع میگفت یک شنبه، یکی میگفت دوشنبه. خب چه جوری میشد بعد؟ چی به چی میشد؟ اینو قاطی پاتی نمیشد؟ یعنی عید اونا میشد وسط روزه اینا؟ آیا میشد؟ یعنی آیا پیروان اون مرجع حق داشتن روز یک شنبه که نظر معظم روز آخر ماه رمضان بوده عید فطر بگیرن و کافه رستوراناشون رو وا کنن، شیرینی پخش کنن و اینا؟ آیا پیروان معظم اونا اینا رو شل و پله میکردن آیا؟ ولی اینا واقعا سواله برای من دیگه، برای خیلی ها. یعنی خب چرا اینجوری آخه؟ یه دونه کتاب دارن 4000 تا معظمله از بغلی زده بیرون، هر کیم ساز خودشو میزنه. تازه اینی هم که من گفتم فقط معظمله های شیعه ولایت مدار 12 امامی بودن، حساب باقیه معظمله ها و معظم نیمله ها و عظماها و بزرگان و اینا رو بخوام بکنین دیگه مغزتون سود میکشه. گاهی میگم خدایا چرا وقتی میدونستی یه عده جنبه ندارن کتاب فرستادی براشون؟ خودت با چوب با میسادی بالا سرشون دیگه، ما الان این همه جنگ و دعوا نداشتیم واقعا. مرسی.
اطلاعیه رصدخانه بزرگ ولایت با مدیریت کوپرنیک زمان مقام معظم رهبری اعلام می‌دارد که این رصدخانه تنها مرجع رسمی و مجاز برای رویت ماه شوال می‌باشد و تمامی ماه‌های شوال که بدون هماهنگی با این رصدخانه رویت شوند خطای دید می‌باشند. ستاد استحلال ولایت با بروزترین روش‌های استحلال ماه شوال هر سال برای اعلام عید فطر در خدمت روزداران عزیز است. استحلال بند تنبانی با استفاده از کش قیتونی و خطکش، استحلال سیخکی با استفاده از یک میله دراز و تراز بنایی، استحلال انگشتی با استفاده از انگشت کوچک و اشاره، استحلال چهارچشمی با استفاده از دوربین و استحلال بصیرتی بدون نیاز به ابزار و تنها با استفاده از بصیرت درونی. رصدخانه بزرگ ولایت ضمن تقدیر و تشکر از مردم فهیم ایران برای اعتماد به استحلال مقام معظم رهبری و بی اعتنایی به استحلال های متفرقه اعلام می دارد که این ستاد هر سال عید فطر را به گونه استحلال می کند که مشت محکمی بر دهان 4 کشور اینورتر و 4 کشور اونورتر که ماه شوال را رویت نکرده اند و ایادی داخلیشان بزند. ستاد استحلال مقام معظم رهبری کوپرنیک زمان.
تام چشاتو دیدم حل کردم، دلمو خیلی کنترل کردم که نره دیدم نمیشه، بی تجربه از اولیشه، منو آسی کرده سازین یکیشه، عشقم خلاصه بیرو درواسی، من دوست دارم منو میشناسی، که تو عاشقی یه دندم که میشه دل ببندم، حرف من اینه به طلاق منم، جونم ای جونم چی شد نمیدونم، تو رو دیدم من نومد زبونم، محشری ذاتی منم کفراتی، بابد این حالم من از تو ممنونم، جونم ای جونم چی شد نمیدونم، تو رو دیدم من نومد زبونم، محشری ذاتی منم کفراتی، بابد این حالم من از تو
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبری همانگاهی از گاهی پنج شنبه گاهی امروز میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. آغاز به کار مجلس 11 با ترکیبی سوپر حزب اللهی و نگرانی‌ها از اینکه یه وقت تحت تاثیر این خبر بورس نیویورک و لندن و باقی جای دنیا بریزه پایین له شدن. کشف بیش از 1000 خودروی احتکار شده در تهران و تحت تاثیر قرار گرفتن نامزدان به خاطر این پیشرفت محتکرین که از احتکار نخلوبیا و تاید در دهه‌های پیشین رسیدن به احتکار ماشین. و بازداشت یک کبوتر توسط هند به جرم جاسوسی برای پاکستان و نظر محققان که به حمدالله علم روابط بین الملل داره به علم روابط بین المهد کودک تبدیل میشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌های رسیده 30% قتل‌ها در ایران قتل‌های ناموسی هستند. بنا به همین گزارش‌ها تعداد زیادی قتل ناموسی هم در کشور صورت می‌گیرد که پلیس اصلاً آنها را نمی‌فهمد. در این رابطه یکی از کارشناسان امور ناموس کشور گفت: ناموساً ما ایرانی‌ها ناموسمان را از سر راه نیاوردیم که بخواهیم بگذاریم با انجام کارهای بی‌ناموسی ناموسمان را لکه‌دار کنیم. وی افزود ایرانی ها در دنیا به فرش، زعفران، میهمان نوازی، کباب کوبیده و ناموسیشان معروف هستند و به حمدالله با توجه به آمار قتل های ناموسی در کشور به نظر می رسد به هیچ عنوان قصد ندارند جایگاه خودشان در زمینه ناموس پرستی را به ناموس کس دیگری واگذار نمایند. ببخشید اکبر آقا، آخه این مد چقدر ناموس داره توش، آخه سرم درد گرفت بابایی.
آره ناموسن، راست میگی. میگم برات اضافه کار ناموسی رد کنن امروز دیگه.
آره دیگه، دست شما درد نکنه. پس اگه چیز ناموسی دیگه هم هست بگید من بخونم براتون.
ناموسی چیز خاصی ندارم، ولی بی ناموسی چند تا هست بدم خدمتون.
نه وا خدا مرگم بده. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی، همان گونه که دیده و شنیده و خوانده اید، اخیراً محمد رضا حیاتی مجری خبر که در کارنامه کاریش خبر مرگ امام به خوبی می درخشد، در مصاحبه به ابی خواننده مشهور ایرانی ابراز ارادت کرده و صدای ابی را صدای سالها خاطره خوانده بود. با این وجود یکی دو روز بعد از این ابراز ارادت، حیاتی در ویدیوی دیگر ضمن ماسمالی کردن ارادت خود به ابی، خود را پیرو سیره و روش مولا علی دانست. برای اینکه بفهمیم این حیاتی درسته یا اون حیاتی و بین این دوتا حیاتی چه اتفاقی افتاده، تماسی داریم تلفنی با برادر گمنام از بچهای خوب کف وزارت و کارشناس امنیتی اطلاعاتی حیاتیاتی برنامه.
بله
گمنام جان، سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران عزیز.
خب میبینم که دیگه روزه نیستی و صدا در میاد ای خدا خد دیگه گمنام.
بله دیگه بنده سیروپور و بقول استاد شفیع همچین استوار خدمت شما عزیزان هستم دیگه.
آفرین. خب بگو ببینم گمنام، خیلی تابلوه که این واکنش تبدیل این حیاتی به اون حیاتی کار شما بود دیگه. نه
نه، البته به اون شکلی که گفتم میشه، ولی به هر حال ما خدمت برادر عزیزمون آقای حیاتی ارادت ویژه‌ای داریم که خوب رفتیم تجدید ارادت کردیم دیگه.
یعنی شما توی وزارت واحد خاصی دارین برای این مسئله گمنام؟
بله ببینید، خب به حمدالله ما در وزارت تقسیم وظایف کردیم که یک وقت خدای ناکرده تداخلی پیش نیاد توی ماموریت ها.
مثلا این ماجرای آقای حیاتی رو کدوم واحد انجام داد؟
این رو واحد مبارزه با ابراز ارادت بیهوده به اشخاص معلوم الها.
یا خدا، یعنی در این حد تخصصی ماجرا؟
بله دقیقا. مثلا واحد بغلی اینها میشه واحد مبارزه با ابراز ارادت بیهوده به اشخاص مرموز الحال، بعدش میشه مشکوک الحال و همینجور ادامه داره دیگه.
بعد دقیقاً به آقای حیاتی چی گفتی شما؟
آقای چی؟ چیز خاصی که نگفتیم. با ماشین رفتیم در به منزل، زنگ زدیم، گفتیم شهرداری ماهیانه بیاره.
ای خب ماهیانه آورد؟
نه دیگه، عملیات لو رفت. ایشان گفت ماهیانه رو به ماشین قبلی داده که دیگه ما مجبور شدیم، گفتیم از وزارت هستیم، بشمار سه دمه داری وگرنه ما میایم تو.
چه خشن؟
بله.
خب بعد چی شد؟
نه نه اتفاقا اصلا خشن نبود. ایشان تشریف آورد، ما با هم رفتیم داخل ماشین، یک قصه برای ایشان تعریف کردیم، دیگه ایشان خودش توجیه شد دیگه.
قصه؟ جانه من چه قصه تعریف کردیم برش کم دارم؟
قصه پسر شیطان و همسایه دانا.
میشه تعریف کنی برای ما و شنوندگان ما هم گمنا؟
این قصه طولانیه ولی مربوط میشه به پسر بچه ای که خب. ای توپش رو مینداخته توی حیات منزل همسایه، همسایه هم توپ را جر میداده، مینداخته توی حیات خودشا.
خب تا اینجا بس. که فقط حیات همسایه به آقای حیاتی ربط داشت، باقی شو
نه دیگه. ببینید این سمبولیک قصه و یکم هم با ذکر جزئیات گفتیم برای ایشان. خب ایشان اصلا خوابش برد.
خسته نباشی، یه کاره رفتی در خونهشو خوابوندیش؟
بله.
رو پات خوابونده بودی، شیشه شیرم لابو تو دهنش بوده. گفتم من حالا بازم میپرسم این قصه چه ربطی داره به این ماجرا؟ من نگرفتم.
نه ببینید ربطش اینه که در آخر اون نتیجه میگیریم که آدم میتونه در زندگی خودش اون همه سایه دانا باشه،
خب؟
اون پسر بچه باشه، یا اون توپی که جرخو.
یعنی با بیان خیلی چیز خودتون بهش فهمودید.
بله.
که جرت میدیم دیگه یه جوری.
نه اصلا خدا نیاره اون روز رو، استغفرالله، اصلا به ابدا.
خب بعدش چی شد؟ چیکار کرد؟
برای چیشون به اذن خدا همان لحظه موبایلش رو در آورد و اون حرفای زیبا رو در مورد مولا علی و باقی مسائل زد دیگه.
عجبا. گمدام می چجوریه که اکثر این هنرمندا تو ماشین ویدیوی عذرخواهیشون ضبط میشه؟
خب آخه ما وقتی خدمت این عزیزان میریم انقدر فضای اون سؤال فت و معنویت بینمون شکل میگیره که این عزیزان همون تو ماشین میخوان جبران کنن دیگه.
عجب.
بله.
باشه دیگه، پس
قانع شدیم شما.
اصلا هیچ وقت کسی منو تو زندگیم اینجوری قانع نکرده.
بله.
تعلق گفتم
بسیار عالی. گفتم شاید یک وقت لازم باشه بیایم در به منزل برای شما هم قصه تعریف کنیم.
نه نه قربونت.
بله. بله. بله.
ممنون، با تشکر از توجه شما و ضمن عرض معذرت بابت قصه های وحشتناک مهمان برنامه، تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
فرشی جون
سلام.
وسواس من یه چیزی تو مایای شخصیت مانیکا توی سریال فرندز هست که هر چیزی باید یه زاویه عالی خودش باشه، مثلا تابلوی کج رو دیوار، ماشین کثیف، فرشی که قرینه نباشه، اینجور چیزا خیلی اذیتم میکنه. یه چیزی هم که خیلی واسم لذت بخشه روند بودن پول تو حسابمه و اعتراف میکنم بعضی وقتا از عمد یه کاری میکنم که روند بشه. مرسی ازت. نرگس هستم از اصفهان.
بله خیلی ممنونم. مونیکا یعنی ببخشید نرگس بودن از اصفهان. منم وسواسم دقیقاً عین جویی سریال فرندز. خیلی وسواسام اینطوری. حالا ولش کن اصلا کاری نداری. این حسابی رو که گفتیم فقط چجوری روند می‌کنین خیلی مهمه. یعنی بگید که میگفتید خوب بود دیگه، دفعه بعد بگید ما میاد بگیریم دیگه. مثلا اگه 9 میلیون و 457000 تومان مثلا تو حسابت باشه، 9 میلیون و 457000 تومان تو حسابت باشه، اون 543000 تومان از کجا میاری میذاری روش؟ چیکار چجوری قرض میکنی؟ یعنی میری بین اون مثلا رو میزه تو رو خدا 543000 تومان بده، میخوام روند کنم حسابمو. اینو بگید اگه لطف کنید ممنونت میشم. خیلی متشکرم مونیکا جان. خدا رو شکر فرمانده هوافضای سپاه پاسداران یعنی سردار حاجی زاده کم کم داره روی خودش کار میکنه تا خاطره تلخ شلیک به هواپیمای مسافری رو فراموش کنه. به خود ما خیلی نگرانشون هم بودیم که یه وقت مثلا به عنوان مسئول اصلی این فاجعه دچار افسردگی و دپرشن و اینا نشه. البته خب اون ماجرا هم خودش تجربه بود بالاخره که میتونه در نوع خودش ارزشمند باشه. حالا کاری نداریم. ایشون چند روز پیش سر نماز عید فطر دیده شدن که نشسته بودن با رعایت فاصله اجتماعی، البته داشتن برای خودشون ذکر میگفتن. یه خبرنگاری رفت سراغشون، ازشون در مورد اقتدار نظامی و این چیزا پرسید. ایشون اینجوری جواب دادن:
از این بابت مردم ما نباید نگران باشن. ما الان بزرگترین و مهمترین جبههی که داریم و باید همه با هم مسئولین و مردم به این سمت بشتابن و این مشکل رو حل کنن جبهه اقتصاده. هیچ کس نگران حوزه دفاع نباید باشه. اینها در واقع حرکتهای دشمنه و انحراف از هان به این سمت که مردم رو نگران کنن. مردم نباید نگران باشن. مشکل ما الان اقتصاده، همه باید برن به این سمت. در حوزه دفاعی کسی نباید نگران باشه.
بله دقت کردین، فرمودن اصلا راجع به مسائل دفاعی و امنیتی مردم نگرانی نباید داشته باشن، فقط تمرکز الان باید روی مشکلات اقتصادی باشه. خیلی هم ممنون. ولی راستش جناب سردار، واقعیت اینه که نگرانی اصلی مردم در حوزه دفاعی و امنیتی الان همین شما حافظان امنیت هستین. واقعا به خدا من شرمندم اینو میگم سردار، ولی انقدر که شما حالا چه صحوی چه عمدی از ما کشتید زدید لتو پار کردید اینا، به خدا دشمن چه فرضی چه غیر فرضی نکرده، نزده اصلا. له لهیم جان سردار، به خدا لهیم. اینه که ما واقعا خواهش میکنیم برادری خوبمون در سپاه عزیز بیان بزرگی کنن و در حق مردم بزرگی کنن. این حوزه اقتدار دفاعی امنیتی رو بیخیال شیندی ول کنین. چه کاریه میگم ول کن، بیا بیخیال شن. یعنی بچسبن به هم حوزه اقتصادی که الان به هر حال لازمم هست. ایشون هم گفت البته میدونم همین الان برادران دو دستی چسبیدن به این حوزه ها، میدونم خبر دارم که برای شب روز دارن توی اقتصاد مجاهدتی میکنن بیا و ببین، ولی کاش همون یه مقداری هم که دارن برای بخش نظامی و دفاعی و تسلیحاتی و این چیزا وقت میذارن، همون کوچولو هم میذارن همون مقدارش هم بذارن رو بخش اقتصاد، اونم بی خیال شن دیگه. نمیشه؟ میدونم سخت کلا به هر حال همه بخوا همه رو بکن بیانی توی یه بخش فعالیت کنین و نه، هم حوصله سربر میشه، هم بالاخره وقتی تو بخش اقتصادی به هر حال بخور بخور که میکنی، خب یه جایی به هر حال لازم داری یه مقدار تحرکم باید داشته باشی، بسوزونی حذف شه دیگه. اینه که واقعا باید بزرگواری کنن عزیزان که این بخش از فعالیتاشون رو تعطیل کنن دیگه. اصلا سردار بیا کاری کنیم سردار جان، بیا ببین من مینویسم امضا میکنم اگه دشمن اومد ما رو زد کشت له کرد داغون کرد خورد برد خونمون و جونمون و چیزمون و اونمون و این همه چی پای خودمون، اصلا همه چی میام از خوبه اینجوری من بنویسم امضا کنم. بالاتر از این شما برو دنبال همون فعالیت های اقتصادی که فرمودید دیگه. الان تو این بخش گفتیم مشکل داریم اقتصاد، همش تحویل شما بالکل. هر گلی هم زدین تو اقتصاد به سر خودتون زدین. خب میخوا همین یارانه هرم قطع کنید بذارید جیبتون یه وقت لازم میشه، اصلا اونم مهم نیست، فقط این موشک و تفنگ و امنیت و اقتدار و این چیزاتون رو غلاف کنید، جان هر کی دوست دارین غلاف کنه، این سر اقتدارتون هی تو چچوچال ملت نره. آقا جان هر کی دوست داری این قسمتون دادم ها، اصلا جان معظم له. خوب شد الان ببین این دیگه اینو گفتم دیگه نه نگی دیگه. خیلی هم ممنون، دست شما درد نکنه دیگه. ببین چیکار کردیم با همون که راضی شدیم بخورید ببرید ولی نزنید نکشید. مرسی دمتون گرم.
همه چی تو دنیا میچرخه فقط سر تو، همه بیشترشو میخوام بیشتر به ضرب دو. عدد بالا ماشین حساب یعنی قدرت، اگه داشته باشی راحتیت تو غربت. تو زمین خدا گرفتی جای خدا را، آدم ها میپرستن چونن نسخ و خمار. تو ندیبه هم قانون برابری، توی دلیل غراشی دلیل خجره پشت برابری. آدم و سر تویله می کنن، به پیله می کنن، دختر جوان و زیر پیله مد می کنن. تو باشی تو جیب هر کیون می شه رئیس، همه می میرن براش می گن توی عزیز. تو بس تو از حرمت آدم ها، تو می تونی مومنم کافر کنی عوض کنی باورا. امروز توی دلیل عشق و عاشقیت، خونی که تو را داره می آن هر باب شهر من.
پوله 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 پوله
هر باب شهر من.
پوله 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 پوله
یا لفظی چه زدم براش دو کنن جون. ارباب شهر من
پوله 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 پول ارباب شهر من.
پوله 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 پوله
ارباب شهر من.
پوله 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 پوله
یا لفظی زدم براش دو کنن جون. ارباب شهر من
پوله 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 پوله.
دوستان دیگه همه میدونیم که وسواس مدلای خیلی مختلفی داره، ولی شاید یکی از شایع‌ترین و به چشم بیاترین انواعش وسواس کسایی که اون وسواس معروف به نجسی پاکی دارن. آقا چه خبره اون ای بابا، من شلمان و سینی چایشو دارم میبینم داره بالبال میزنه طبق معمول. ببین ها بابا دارم برنامه اجرا میکنم الان، وقت چای آوردن آخه باز دوباره بیا تو. خیلی خوب دیگه بیا بیا بابا بیا، یه دونه شلمان که بیشتر نداری. بابا بیا تو، بیا بیا تو آقا شلمان، استودیوی خودتونه، غریبی نکنین. بفرمایید. سلام علیکم. چی بی ادبی نباشه؟
به طور کلی دیگه آقا.
آه فکر کردم اینا هر وقت وسط برنامه میای تو استودیو میگی چون مثلا مزاحم شدی و اینا. آره
نه اون که خب به هر حال چیزی دیگه، به هر حال ما امر واجبه دیگه، ما باید بیام یک سری مسائل رو اینجا بگم مخاطب درست بفهمه چی به چی دیگه. برای همینجوری که نمیشه که
هیچ چی. بیا بدهکارم شدیم تو. بیا بابا بیا بده حالا یه دونه چای یاد بده ببینیم چی.
ای با چشم. بیا آقا اینم یه چایی شلمان دمه، شلمان طعمه، شلمان جوش خدمت شما. بفرمایید.
همش که شد شلمان فلان و شلمان فلان، یه جایی هم برای چایی میذاشتی.
بله دیگه آقا فاشید اینجوری دیگه. من بیادبی نباشه من یه گله بکنم از شما آقا فاشید.
چیه دوباره چی شده بگو ببینم.
آقا شما الان داشتی در مورد موضوعی حرف میزدی که متخصص و کارشناس ارشد اون اینجا کنار شماست، بعد یه صدا نمیزنی من بیام تنویر چیزای عمومی بکنم.
کی کو کیه کارشناس کی؟ آه خودتو میگی تو کارشناس وسواس یعنی شلما. آه
بالاخره دیگه برای تمیزی و پاکی و این مسائل اینجا تخصص کیه؟ من شما کی؟ ایگو
والا ظاهرن شما در همه زمین ها متخصصی دیگه، اینم روش دیگه.
آقا
خب حالا چی کار کنیم؟ چه ربطی داره به وسواس اصلا این حرف؟
آقا فاشید ما اصلا از نظر ژنی و فامیلی کاملا در زمینه وسواس متخصصم.
یعنی چی دقیقا؟
آقا جان من برای تو بگی که من یک مادر بزرگی داشتم، این ننه شلمان اصلا ملکه وسواس ایران بود. برای
جان من؟
بله.
یعنی چی کار میکرد؟
والا چجوری بگم، این ننه شلمان یک حوزی وسط حیات خانه این داشت که آخرین باری که آبش عوض شده بود رضا شاه هنوز سر کار بوده.
یا خدا اون باطلاق بله. بوده دیگه، آب حوز نبوده که.
آقا مسئله اینه که ننه شلمان اعتقاد داشت آب این حوز از قوی ترین ضد عفونی کننده هم قوی تره و همه چی رو توی این حوز میکرد. آقا بهشم میگو حوز مقدس.
جان من؟
جان.
یعنی چیا مثلا؟
آقا یعنی توش فرش میشست، ظرف میشست، بچه میبرد حمام.
بچه هم همون میبرد؟
هم بره.
تو رو برد توش هیچ وقت؟
آقا آهان دیگه بره. آقا من همین دارم میگم دیگه. آقا مسئله این بود که بعدش مادر من بنده خدا سه روز داشت با وایتکس منو میشست.
با وایتکس؟
بله. میگفت هر چی تو رو میشورم این تمیز نمیشی.
پس کلا ژنش بوده تو خونه والد مادر بزرگ و مادر و و تو چیزی نشد با وایتکس شستن؟
نه دیگه آقا، فقط یه روز صبح من بلند شدم دیدم یه شلمان دیگه هم توی رخت خواب هست، همه خانواده همه هم خوشحال و خندانن و...
یعنی چی میگی شلمان؟ یعنی
دارم میگم دیگه. این چی دیگه آقا، ما کاملا پوست انداخته بودم آقا فاشی.
یعنی این مارک پوست میندازه میگی یکی
دیگه. ولی در عوض مثل گل شده بودم آقا فاشی. حالا تازه خاله من نگفتم
چی خالت چی یا خود
خاله من چون وسواس نداشت اصلا ترد شد آقا فرشید مادر بزرگ من گفت تو اصلا بچه من نیستی وقتی یه دونه حوض مقدس نداری وسط خانه تو.
ای بابا مادر بزرگ در قید حیات هن؟
نه دیگه آقا فرشید بیماری پوستی خیلی شدید گرفت عمرش داد به شما نیگه
غیر از این بود من تعجب میکردم
خب
باشه دست در نکنه شلمان دیگه طبق معمول برامون چیزای عجیب غریب تعریف کردی
آقا خواهش میکنم چه حرفی آقا دیدی آقا فرشید چقدر من به بار برنامه شما اضافه بکنم
آره به خدا الان داره سنگینی میکنه رو شونه شنونده ها چه جور
بیده ای
باشه دست در نکنه بابت چایی هم عالی بود شلمان بیا اینم لیوانت هم بگی
اینجوری بله
قربون دستت بیا
قربان تو برم من یعنی برم دیگه یعنی الان
چی میخوای من برم
نه بابا بیادبی نباش یه وقت
باز
برم دیگه آی دیگه من میرم سوالی مطلبی چیزی بود فرشی جان تعارف نکن من در خدمت شما هست
خیلی خوب دست درد نکنه خیلی ممنون
قربان تو برم آقا خدا حافظ شما
خدا حافظ شما خدا حافظ بریم آقا بریم که دیر شد به کارم برسیم
مثل تو حال منو نمیدونه احوالمو زب زب که با میشه چشم با تو خوب و خوشحالمو با تو میشه پروانه شد و به گلا بوسه زد بودن تو هی جشن گرفت تا هفتش روز بعد با تو میشه تا صبح قیامت بنویسم ازش همقدر تو خوبی که اصلا من دیگه نمیام به چشم قنده ها دلاجه مرزه در دلا علاجه ممه قهقه بزن قربون چشم پیشتم نباش غمه شما دمتون گرمه بلی نفستم از جای گرم دست و بال من خالی اما هنوزم عاشقم شیرینه که با هم برسیم صبوری کنیم باده رو بیدمال ترسه میمونه خاکیای اینجا درو شما دمتون گرمه بلی نفستم از جای گرم دست و بال من خالی اما هنوزم عاشقم شیرینه که با هم برسیم صبوری کنیم باده رو میده مالا ترسه میمونه خاکیای این جاده رو
سلام از وقتی خورنه اومد من اینقدر وسواس شدم همه جا رو با مواد ضد عفونی کننده و الکل همش تمیز میکردم
ای بابا
اینقدر مواد ضد عفونی کننده و الکل زدم تا اینکه باتریش باد کرد و اسپیکرش سوخت دستام هم اینقدر با آب داغ آبی که در حد جوش باشه شستم دستام هم سوخت میخواستم بگم اینقدر وسواس نباشید مرسی از برنامه خوبتون خیلی نگهدار
آخه چرا اینجوری میکنی با خودت حالا گوشی فدای سر دستاتو چرا سوزوندی گفتن صابون بزنین دستاتو نگفتن آب جوش بزنین که الان به خدا کرونا همینجوری توی منافذ پوستت برای خودشون جکوزی درست کردن دارن صفا میکنن با آب داغ آخه آدم میرسه آقا کرونا ما حوله هم ببر به براشون دیگه برای ویروس ها یه ماساژشون هم بده دست درد نکنه چرا اینجوری میکنن
بابا بگم جان. که ژل روح ما صابون روان ما
آخه.
و ماسک فکر ما همه چی دست توه تو چه کردی با ما که ما فقط باید منتظر باشیم هر هفته برنامه خوبه تو بشنویم و منتظر باشیم این خودش یه درگیری کروناییه
خیلی ممنون الان من چیم این وسط الان چی شد من خیلی ممنونم ها خیلی میدونم خیلی لطفتون رو خواستید برسونید ولی الان من کرونا هم کروناتونم صابونتونم ماسکتونم وسواستونم چیم من کیم من اگه قصدتون تعریف بود واقعا خیلی ممنون ولی با اگه قصد دیگه ای داشتین بازم خیلی ممنون دیگه چی بگم دم شما گرم
یعنی چیکار داری میکنی؟ این کیسه چیه کشیدی سره؟ درش بیار الان خفه میشی عزیز من درش بیار گفتم اینو
دکتر درش نیار بدش به من بده
این چه کاری آخه عزیز من اگه دو دقیقه دیرتر رسیده بودم که مرده بودی
دکتر کیسه ضد کرونای منو بده نمیش... همه کرونا میان میرن توم
نه خیلی
دکتر من جوونم نمیخوام کرونا بگیرم
ببین بارها بگفتم اینجا یک محیط ایزوله و قرنطینه است بعد آخه جلوگیری از کرونا اینجوریه به میگفتی بهت ماسک میدادم خب
ماکس جواب نمیده دکتر پر درز و دورزه این خوب بود
عجبا
دکتر حسابی کیپ شده بودم ها بدش 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 دکتر
آخه تو نگفتی خفه میشیه و
خفشم فوش دادی دکتر؟
نه عزیز من. ببین شما اگر کرونا هم بگیری فقط 2% احتمال داره که بمیری. ولی با این کیسه 100% من اگه نرسیده بودم مرده بودی.
واقعا دکتر؟
بله.
ولی احساس مردن نداشتم اصلا. بیشتر احساس خفگی داشتم.
دیگه این کار خطرناک و ابلهانه رو تکرار نکن.
این بار دیگه فوش دادی یا؟ به من گفتی ابلهانه؟
نه فوش نبود ولی منظوری هم نداشتم.
دکتر من دیوانم، ابلهانه نیستم، احترامو نگه دار. خب
بیمار روانی.
حالا هر چی از اون ابلهانه که بهتره که.
باشه من عذر میخوام. به هر حال دیگه این کارو نکن وگرنه مجبور میشم یه مدت باز ببندمت به تختا. سعی کن این وسواسو از خودت دور کنی.
باشه.
حالا دراز بگی شامپولتو بزنم. دراز بگی.
بخشیدمت دکتر. دل من دریاست.
بجم.
ببینم دکتر آمپولتو شستی؟
آمپولو که همینجا دارم جلوی خودت باز میکنم.
ببینم.
بیا ببین.
ها.
این آمپول داخل پک و کاملا استریل.
حالا میشه جلوی منم قبل از این که بزنی بشوریش که خیالمون راحت تر باشه دکتر؟
نه خیر نمیشه. دراز بکش
دستاتو بشور لاغل.
دستام هم شستم. بعدش نمیبینی دستکش دستمه؟
دکتر میبینم ولی از صبح 40 تا آمپول با همین دستکش زدی. به خدا کرونا بگیرم بمیرم اون دنیا سر پل سرات با میستم تا برسی ها. اونجا دیگه نمیبخشم اتا.
ببین بذار خیالتو راحت کنم. کرونا فقط از طریق تنفس و دهان منتقل میشه.
واقعا؟
بله.
مثل همین حرف زدن یعنی؟
من کرونا ندارم عزیز من. دراز بکش انقدر از من انرژی نگیر.
دکتر میشه وقتی با هم حرف میزنی دهنتو ببندی؟
یعنی چی داری میگی؟ بس کن دیگه خستم کردی.
راست میگی نمیشه. خب پس اصلا حرف نزن که خستم نشی. یه آمپولتو بزن برو.
باشه دراز بکش شما.
هیچی نگو. اصلا لازم نیست بگی بهم. من خودم دراز میکشم دیگه. شلوارم هم تا این نصف باسن میکشم پایین. بیا.
بله. آفرین آفرین.
اینا دیگه
شل کن.
باز گفت نمیخواد بگی شل کن و اینا دیگه. خودم میدونم.
خیلی
دکتر جان خانم پرستار اصلا هیچی نگو.
باشه من
ببین دکتر خودت مجبورم کردی یا دور از جون شما. همه ساکت بودند ناگهان خری گفت آخ آخ. نه نه دکتر این قبول نیست. من گفتم آخ. اصلا باشه من خرم ولی شما دکتر نگو. هیچی نگو دکتر. به من به خدا بدنم ضعیفه. من از اون 2% هستم که کرونا بگیرن میمیرن دکتر. اینم که همیشه میگی تموم شد و برو استراحت کن اینارم نمیخواد بگی. من الان میرم خودم استراحت میکنم. شما هم رفتی بیرون در رو پشت سرت ببند دکتر. ولی کیسه منو نبر. به خدا کرونا میگیرم. هرچی خواستی از اتاق من ببر ولی اون کیسم و با خودت نبر دکتر.
وقتی میری ما چشمت هر هرچی دلت میخواد ببر. گیتارو با خودت نبر. بذار که قلب در بدر از تو به خونه تا سهر. گیتارو با خودت نبر. وقتی داری میری سفر هرچی دلت میخواد ببر. گیتارو با خودت نبر. بذار که قلب در بدر از تو به خونه تا سهر. گیتارو با خودت نبر.
خب فرصت امروز و این هفتمونم تموم شد. اما امروز یه روز خاصیه برای من. نمیدونم شاید برای شما باشه. ده سال پیش 8 خرداد 1389 هم برای خیلی از شما یه روز خردادی معمولی درست مثل امروز بود احتمالا.
شاید خیلیاتون روزا هنوز خسته بودین و افسرده از وقایعی که تو مملکت بعد از انتخابات 88 افتاد و آدمایی که از دست دادیم و دلا و تنهایی که یا زخم خوردن یا عطای جغرافیاشون رو به لقای یه افق بهتر بخشیدن و گذاشتن و رفتن. واسه من اما 8 خرداد 89 یه روز خردادی معمولی نبود، چون که فرزندی تو اون روز پا به عرصه زندگیم گذاشت که تا همین امروزم یه جورایی همه دار و ندارم شده. 2 ماهی بود از ایران خارج شده بودم اون موقع و به رادیو فردا پیوسته بودم. از چندین و چند ماه قبل، حتی قبل از خروج بی سر و صدام از ایران، توی ذهنم فقط و فقط یک اسم بود که میچرخید: رادیو پس فردا، رادیو پس فردا. و یک عالمه ایده و یک عالمه صدا بود که هر روز و هر ساعت میومد و میرفت. روزی که به مدیران رادیو فردا گفتم این برنامه باید زنده روی آنتن بره، باورش براشون خیلی سخت بود. تا اون روز غیر از خبر هیچ برنامه روزانه ای شبیه به این زنده روی آنتن رادیو فردا نرفته بود. روز و شب در حال فکر کردن و نوشتن بودم و این برنامه دقیقاً همون جوری که توی ذهنم بود باید روی آنتن میرفت، یعنی راه دیگه ای نداشت. اون موقع در به در دنبال نویسنده میگشتم که خلاصه 1 ماه قبل از شروع برنامه جلال سعیدی رو از طریق دوستی مشترک پیدا کردم. با جلال از راه دور شروع کردیم به مشورت و اتود زدن و بعد از شاید 2 هفته مطمئن شدم که میشه فردا رو به پس فردا رسوند و یه روز مثل امروز، یعنی 8 خرداد ساعت 8 شب به وقت ایران ولی 10 سال پیش، این تیتراژ رفت روی آنتن زنده رادیو فردا.
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا،
شایدم پس فردا. و قصه از همینجا شروع شد و رادیو پس فردا به دنیا اومد و اینجاش مهمه.
زندگی این بیابونه برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
بله، رادیو پس فردا به دنیا اومد تا رسید به برنامه 1000 با چندین شخصیتی که توش خلق کردیم و یه عالمه بخشایی که خیلی هاش هنوز برای خودمونم خاطره است و باور کردنی نیست. از زمانی که رادیو پس فردا پلی شد بین ما و شما و من و تو 1 دهه گذشته باشه. خیلی ها اومدن و رفتن، خیلی ها بودن و دیگه نیستن، خیلی هم از وسط راه به من پیوستن و خیلی هم مثل جلال از روز اول بودن تا به امروز. این پل، این رابطه، این امتدادی که از اینجایی که من نشستم شروع میشه و با فرکانس‌های رادیویی و گیگابایت‌های اینترنتی و امواج ماهواره‌ای ختم میشه به تو، کم سرمایه نیست. میراث 1 دهه عرق ریزان روح در خلال 1 عالمه گریه و خنده. توی تقویم این 10 سال اگه نگاه کنی یه عالمه روز بوده که هممون حالمون خوب نبوده، یه عالمه نگرانی و خستگی و دلسردی و دلزدگی و 1000 اتفاق بد دیگه داشتیم که خوشحالیم وقوعشون منجر نشده به نبودن ما، به رفتنمون، به کم آوردنمون، به اینکه این پل، این رابطه دوست داشتنی فراموش بشه، از دست بره. سرمایه ما پول و طلا و زر و زیور نیست، سرمایه ما تک تک شمایی هستید که داریم همه تلاشمونو میکنیم اندازه اعتبار و ارزشتون باشیم. و دقیقا وقتی اهمیت پیدا میکنیم که تو، توی شنونده باشی. پس باش، صدامونو بشنو، همین که من باشم و تو باشی و منو بشنوی و لبخندی به لبت بیاد، ما را بس. چون نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره،
لبخندت چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا زیبا کن. چقدر
قدیم خنده داره، چه بی سابقه دلتنگم، دارم با کی برای چی به این سختی می جنگم. چقدر این خنده داره که دل بستم به این ساعت، فراموش می کنم گاهی باید دوری بشه آدم.
تازه تو از نو یک دهان ترانه رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
sono mal in situazione quei momenti fra di noi i distacchi e i capirci niente poi già come vedi sto pensando a te sì da un po' sono umane condizioni bene oppure no può dipendere dai giorni dalle nostalgie che ho già come vedi sto pensando a te come se questo tempo non fosse passato mai dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Yeah.